صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله. السلام عليكم. وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم بحثی که در جلسات گذشته اشاره شد این بود که طریق نیل به توحید تولی به ولایت الهیه، یعنی ولایت اولیاء الهی است. سلام علیکم. و تبری تام از ولایت طاغوت به تعبیر قرآن و اعداء اولیاء الهی است، که حقیقت دین هم در همین تولی و تبری است. و اگر ما بپذیریم شریعت و طریقت و حقیقتی ما هم باز به همین تولی و تبری تفسیر میشه. شریعت مناسک تولی و تبری است و باطن این شریعت، حالا اگر فرض کنید طریقت هست، از طریق این مناسک انسان باید به تولی به ولایت اولیاء الهی برسه، به تبری برسه. نتیجه این تولی و تبری هم باید قرب به ولایت الهیه باشه که میشه درک حقیقت و قرب ساحت ربوبی. طریق این قرب هم همین جریان تولی و تبری است. این اجمال بحثی بود که اشاره شد و اشاره شد که بر اساس معارف قرآنی شاید بتوان اینجور گفت که ما دو ولایت داریم. یکی ولایت الهی و اولیاء الهی است و دوم به تعبیر قرآن ولایت طاغوت هست. این دو ولایت رو وقتی پیگیری کنیم، ولایت الهی تمثل پیدا میکنه در ولایت انبیاء و اولیاء الهی، که محور این ولایت الهی هم در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت هست، که خود اونها در پذیرش ولایت الهی سبقت بر همه عوالم داشتن و طبیعتاً ولایت اونها بر همه عوالم جاری شده و طریق قرب همه عوالم حتی عالم ملکوت ولایت اونها و تولی به ولایت اونهاست. سلام علیکم. عرض شد ولایت دومی که هست به تعبیر قرآن ولایت طاغوته. یکی از این دو ولایت، ولایت اولیاء نور هست و دیگری ولایت اولیاء ظلمات. نتیجه یک ولایت این هست که انسان تحت ولایت خود رو از ظلمات به سمت نور میبره، و نتیجه ولایت دیگه این هست که انسان تحت ولایت خود رو از نور به سمت ظلمات میبرد. در همین اساس عرض شد که حقیقت رشد و غی به وسیله ولایت در انسان جاری میشه، وسیله ولایت الهی یا ولایت طاغوت، و نقش ما در این بین تولی به ولایت الهیه و ایمان به ولایت الهیه یا کفر به این ولایت هست، که نتیجه ایمان ورود به جرگه کسانی است که تحت ولایت الهی و اولیاء الهی قرار میگیرند. اون ولایت هست که انسان را از ظلمات به سمت نور میبره، و نتیجه تولی به ولایت باطل هم این است که انسان تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار میگیره، و اون ولایت و اولیاء هستند که انسان را از نور به سمت ظلمات بیرون میبرند. تعبیر این بود: یخرجهم من الظلمات الى النور، یخرجونهم من النور الى الظلمات. نقش ما ایمان و کفر به ولایت الهی است، که حقیقت دین هم در اون آیه شریفه به همین تفسیر شده بود، به ایمان به ولایت الهیه و کفر به طاغوت. این اجمالی از اون چیزی بود که عرض کردیم و بنا شد اجمالا این رو بیشتر توضیح بدیم که این دو ولایت چطور هست که یکی ولایت نور، دیگری ولایت ظلمات. بعضی از روایاتی که تو این زمینه بود محضرتون تقدیم کردم، امروز بعضی از آیات و روایات دیگر رو هم خدمتتون تقدیم کنم تا انشالله بقیه رو اشاره میکنم خود عزیزان مطالعه بفرمایان تفاسیر روایی رو زیلش ببینن. آیه ای که امروز محضرتون تقدیم میکنم که حتما باش آشنا هستید و خوندنم به قصد یه روایتیست که در کافی آمده، آیه نور و ظلماتی که در سوره مبارکه نور آمده که خیلی جای تأمل و دقت داره. این دوتا آیه ای که در یک سوره به فاصله چند آیه آمدن در سوره مبارکه نور مورد تأمل مفسرین بوده و مفسرین هم درباره او خیلی گفتگو کردن. حالا مراجعه بفرمایید انظار مفسرین رو ببینید ذیل این دوتا آیه. من خیلی کار با اون نظرها ندارم، اون نظرها در جای خودش محترمه و قابل مطالعه است. یه روایتی که ذیل این باب هست من میخوام محضرتون تقدیم کنم. اول آیه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم فی بیوت اذن الله ان ترفع ذکر فیها اسمه که ادامه آیه است، اون الان مقصود من نیست. تا میرسه به این آیه، آیه‌ای که درباره عرض کنم ظلمات و اعمال کفار هست. و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده ووفاه حسابه والله سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقهی صحاب ظلماتون بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. ترجمه این دوتا آیه، بله، آیه اولی آیه 35 سوره مبارکه نوره و آیه بعدی هم که موضوع نظر ماست آیه 40 سوره مبارکه نوره. در آیه اول بحث از نور الهی و مثل نور الهی در عوالم هست. می فرماید که خدای متعال نور آسمان ها و زمینه. حالا روایت زیلش رو عرض می کنم. مثل نور الهی که خدای متعال براش مثل هست ولی مثل نیست، می دونید تمثل نور الهی یا مثل نور الهی همانند یک مشکاتی است که در اون مشکات مصباحی است، چراغدانی که در این چراغدان چراغی قرار گرفته. مصباح، این مصباح در یک زجاجه و یک حباب و شیشه محافظی است. میدونید قدیما اینجوری بوده، قندیلی بوده که درش چراغ می‌ذاشتن و بر فراز این چراغ هم حباب محافظی می‌ذاشتن. این چراغ هم معمولاً چراغ نفتی یا روغنی بوده که یه فتیله داشته و این فتیله در روغن بوده دیگه، از روغن استفاده می‌کرده. روغن‌هایی هم که تو این چراغ‌ها می‌ریختن روغن‌های متفاوتی بوده که بهترین روغنی که می‌ریختن روغن زیتون بوده معمولا. حالا در این آیه شریفه خیلی بحثای دقیق و لطیفی است که من وارد اون بحثا نمی‌خوام بشم، اونا در جای خودش بعد مطرح بشه، مفسرین روش گفتگو کردن. من یه روایت رو می‌خوام خدمتتون بخونم که مقدمه بحثمون باشه برای تبیین جریان ولایت حق و باطل در عالم. می‌فرماید مثل این نور مثل مشکاتی است که در او مصباحی است، مصباح هم در زجاجه است. این زجاجه گویا ستاره درخشانی است که این یوقد و مصباح، این چراغ شعله ور می شود از یک شجره مبارکه زیتونه که یعنی از روغن درخت زیتون هست. این در مرحله تمثیل است و الا حقیقت آیه ناظر به چیز دیگری است که عرض می کنم. لا شرقیت ولا غربیه، این درخت نه شرقی است و نه غربی. حالا مفسرین بعضی اینجوری گفتن، یعنی در قسمت میانی باغ واقع شده که آفتاب گیره و دائما بهش آفتاب میخوره، در ضلع شرق و غرب نیست که گاهی برخوردار از نور خورشید باشه و گاهی در سایه قرار بگیره، ولذا بسیار مثلا زیتونش زیتون آماده و مهیایی است. می‌فرماید یکاد و زیتوها یوزی زیت، روغن زیتون این درخت اونقدر آماده است و مهیاست که نزدیک است که پرتو افشانی کنه، ولو لم تمسس نار، ولو اینکه آتشی به اون رسیده باشه. نورون علا نور، نوریست بر فراز نور دیگر. یهد الله لنورهی من یشا، خدای متعال اون کس رو که بخواهد به نور خود هدایت میکند. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. این نور در خانه هایی است که خدای متعال اجازه رفعت به اونها داده و اجازه داده که یاد او در او بشود. تسبیح میکنند برای خدا در اون بیوت، شبانگاه و صبحگاهان، صبحگاهان و شبانگاهان. مردانی که تجارت و بی اونها را از ذکر خدا غافل نمی کند و از بپا داشتن صلات و ایتاء زکات ترسان و خائف از روزی هستند که قلوب در او زیر رو می شوند، متقلب می شوند در او قلوب و ابصار، قلوب و دیدگان. تا می رسه به آیه که مربوط به کفاره. کفار عملشون، اعمالشون مثل سرابیست در یک بیابان سوزان. بقیعت یحسبه الظمآن ماء، که انسان تشنه تلقیش اینه که این آب هست، تا اونگاه که نزدیک او میرسد، به قرب او میرسه، وارد بر او میشه، جاءه لم یجد شیئا، چیزی نمییابد، او رو سراب بوده دیگه. عملشون مثل سراب دورنمایی است که واقعیت نداره. و وجد الله و وجد الله عنده، خدای متعال رو در نزد خود میابه. و وفاه و حسابه، خدای متعال هم بدون کسری حساب او رو با توفیه و پر به او برمیگردانه. و الله سریع الحساب، که خدای متعال سرعت در حساب داره. یا همانند تاریکی در دریای عمیق، دریای عمیقی که بر فراز او موجی است، موج او رو پوشونده، از فوق این موج، بر فراز این موج اولا موج دومی است، از بر فراز این موج ابری است. طبیعتا اینجوری میشه، ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلماتی که بر فراز هم دیگه هستن، تاریکی هایی که بعضی بر روی بعض دیگره، ظلمات متراکم هستن، نه یک ظلمته. اونجا نوران علا نور بود، اینجا هم ظلماتون بعضها فوق بعض. به طوری که ازاله اخرج یده، هنگامی که دست خود رو بیرون میآورد، لم یکد یراها، نزدیک به دیدن هم نیست. و من لم یجعل الله له نورا، در چنین فضا و شرایطی اون کسی که خدای متعال برای اون نور قرار نده، فما له من نور، نور دیگری نداره. خب میبینید ظاهرا این دعای پشت سر هم که میان تناسبش کاملا روشن هم هست در این سوره. یک جا نورون علا نوره، مسئله نور الهی، یکی هم ظلماتی است که بعضها فوق بعض. اون وقت نسبت به اون نور الهی، یهد الله لنوره من یشا، خدای متعال هر کی رو که بخواهد به اون نور هدایت میکنه. در آیه بعدی هم اینه، و من لم یجعل الله له نورا فما له، اون کسی که خدای متعال تو این ظلمات براش نور قرار نده، که ظاهرا نور همون نورهیه دیگه، نور الهی است که تمثل در مشکات پیدا میکنه، فما له من نور، نور دیگری ندارد. پس میبینید یه مشکات انوار الهی است در این عالم، نورانیت نور عالم از خداست. منتها این نور وقتی در عوالم میخواد تنزل پیدا کنه، تمثل پیدا میکنه در قالب یه مشکاتی، که این مشکات خصوصیات خاصی داره. حالا چراغهایی در متنش تعبیه شده و زجاجه‌ای هست و از یک ریشه ای هم تغذیه میکنه، نوران علا نوره، و همه هم از این نور الهی برخوردار نیستن. این نور از آن کسانی است که خدای متعال قصد هدایت اونها رو داره. یهد الله لنورهی من یشا. و اگر کسی هم برای او خدا نور قرار نداد، که نور همینه، غیر این نور دیگری نیست، فما له من نور. نظر مبارکتون باشه، روایت ابی خالد کابلی رو خوندیم که حضرت فرمودن نور الهی در همه عوالم ما هستیم، و خدای متعال اون کسانی رو که شایسته نباشن از این نور محروم میکنه، قلبشون ظلمانی میشه دیگه، نور دیگری بعد از نور اهل بیت علیهم السلام نیست، نور به خدای متعال برمیگرده. تمثل نور الهی هم در این مشکاته. حالا این مشکات چیه؟ این چراغدان چیه؟ گفتگوی مفسرین در جای خودش، روایاتی هم که هست یه مقداری با هم دیگه متفاوته، بحث جمع این روایات هم بحث خوبیست در جای خودش باید بحث بکنیم. این روایت هم در همون بابیست که روایت ابی خالد کابلی بود، ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل. اونجا حضرت زیلش یه روایتی دارن از امام صادق علیه السلام، حضرت این آیه رو معنا میکنن، این دوتا آیه رو، روایت پنجمی بابه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات، تمثل نور الهی، مثل نور الهی مثل چراغدانی است که انوار الهی سلام علیکم در او تعبیه شدن. حضرت فرمودند که این مشکات فاطمه زهرا سلام الله علیها است که چراغدانی است که انوار الهی از او منشعب میشن، به اصطلاح بستر انوار الهی است، به منزله ظرف انوار الهی است. از دو تا مصباح نام برده شده بود که در روایت این دو تا با هم متفاوت معنا شده. فرمودند فیها مصباح، این چراغ اولی الحسن علیه السلام، المصباح فی زجاجتن الحسین علیه السلام. این زجاجه دوباره از زجاجتو که انها کوکب دری، فرمودند فاطمه علیه السلام هست که هم مشکات هم زجاجه است، هم حباب محافظ این انواره. کوکب دری بین نساء اهل دنیا، در بین همه نساء اهل دنیا ایشون ستاره درخشانی است. این ستاره است که میتونه محافظ و مشکات انوار الهی باشه. لذا وقتی بحث خلقت ایشون هم مطرح است در بعضی روایات در کتاب بهار علل الشرایع، اونجا ببینید یه روایتی داره علل الشرایع مرحوم صدو، من اون مجلسی هم تو بهار جلد 43 آوردن علل تسمیه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو وقتی میگن، اونجا این روایت رو داره که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکنه چرا حضرت زهرا و درخشنده نامیده شده. میفرمایند به خاطر اینکه خدای متعال او رو از نور عظمت خودش آفرید، وقتی تجلی پیدا کرد اشرقت طلوع کرد، همه آسمان ها و زمین رو روشن کرد و بعد حجاب نور دیدگان ملائکه شد، اونها به سجده افتادن، از خدا سوال کردن که این چه نوری است. خدای متعال فرمود نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سماعی، در اون مرتبه رفیعی که منسوب به خودم هست او رو جای دادم، جایگاه اون مرتبه رفعت. بعد تنزلش هم در عالم به وسیله نبی از انبیاء من، اخرجه من صلب نبی الی من نبی، اخرجه من صلب نبی من الانبیاء افضله علی جمیع الانبیاء، او که سرآمد انبیاست. بعد تا اینجاش مقصود من نبود که ایشون خودش نور الهی است و شعاعی از نور عظمت خداست، نور من نوری خلقته من عظمتی، در مرتبه رفیع عوالم جای داره و بعد تنزل با معراج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کرده که روایات معراجیه رو سنی و شیعه نقل کردن که نور حضرت در معراج به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منتقل شده و تنزل پیدا کرده. روایات چند فریقین دارن، البته کمی بین روایات مختلفه، ولی یک نقطه مشترکی بینش هست که تنزل این نور به وسیله حضرت در معراجشون بوده. کیفیت انتقال این نور به حضرت یه مقداری تو روایات محل بحثه. بعد زیر این روایت اینجوری اینطور داره اخرج منه انوار ائمتی الذين يهدون الى حق يقومون بأمر و يهدون الى حق، اون ائمه‌ای که قیام به امر و هدایت به حق میکنن از این نور ناشی میشن و خارج میشن. پس میبینید این کاملا هماهنگ با اون روایت هست که مشکات انوار الهی که اهل بیت علیهم السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها است که خودش در بین نساء عالم کوکب دری خصوصیت خاصی داره، اوست که میتونه حامل این انوار و مطلع این انوار و ظرف ظهور و تجلی این انوار در عوالم باشه. ببینید حالا اونو بعد بحث بکنیم، این عرض کردم روایاتی که ذیل این آیه است باید با هم جمع بشه، در روایتی تفسیر میشه به وجود مقدس رسول الله و امیرالمؤمنین همین آیه شریفه، منتها این روایت رو در کافی شریف نیورده، اگه خواستید ملاحظه بفرمایید در برهان ذیل همین آیه شریف اون روایات رو هم داره. البته بعد جمع بین این روایات کرد، من فعلا قصدم اون کار جمع بین ادله نیست، فقط میخوام یه فضایی باز بشه که بعد بتونیم بحثای بعدی رو هم محضرتون تقدیم کنیم. حضرت فرمودن یو قدم من شجره مبارکه زیتونه، نور این چراغ از یک درخت مبارکی است، فرمود ابراهیم علیه السلام. این شجره مبارکه وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلامه که ریشه توحید در اونجاست. حالا این بعد معنا بشه دیگه، اینا من نمیخوام باز بکنم. لا شرقیت ولا غربیه، این چه جور میسازه با این که ان من شیعته ال ابراهیم، که شاید در بعضی نقلا هست که من شیعته یعنی من شیعت علی علیه السلام، یا مثلا میثاق ولایتی که از حضرت گرفته شده چطور میشه شجره این انوار هم او باشه؟ این منافات با هم دیگه هم نداره، قابل جمع، فقط من اشاره کردم. لا یهودیت ولا نصرانیه، لا شرقیت ولا غربیه، اینجوری معنا شده یکاد و زیتها یذیع، انقدر نورانیست این عرض کنم زیتون این چراغ که یکاد و زیتها یذیع، یکاد و زیتها یذیع رو معنا کرده یکاد العلم ینفجر بها، یعنی علوم و معارف می جوشه از این مطلع انوار الهی. ولو لم تمسس هنار نورن علا نور، می فرمد امام منها بعد امام، امامی از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از امام، نورن علا نور ائمه‌ای هستن که انوار الهی هن، یکی بعد از دیگری میان.
یهد الله لنوره من یشا میفهمد یهد الله للائمه من یشا، نور یعنی ائمه، که این در روایات فراوانی است. شما در نوع آیاتی که در قرآن بحث نور هست، اگر روایات زیلش رو ببینید، نور به امام تفسیر شده. خدای متعال به نور خود یعنی ائمه علیهم السلام هدایت میکند اون کسی رو که بخواد. در بعضی از روایات هم این نورهی به خصوص وجود مقدس امام زمان علیه السلام تفسیر شده که نور خاص الهی است. و یضرب الله الامثال للناس. خب این روایت اول. اما آیه، پس ببینید این قسمت اولا بگم الله نور السماوات والارض رو، باز اینجا روایتشو نداره، روایت رو از امام رضا علیه السلام در تفسیر برهان نقل کرده. ذیل همین آیه میفرماید الله نور السماوات والارض هاد لمن فی السماوات ولمن فی الارض، هدایت از خدای متعال نسبت به همه مخلوقات، و کأنه نور جلوه هدایت خدای متعال هست، هدایت همیشه در پرتو نور هست. لذا اینکه ائمه علیهم السلام انوارن یعنی هادین، یعنی هدایت به وسیله اونها اتفاق میفته. نقطه مقابل نور میشه ظلمات که زلال دیگه، هدایت و زلال رشد و غی مقابل هم قرار میگیرن که یکی نوره یکی ظلمات. حالا آیه مبارکه آیت الکرسی رو خوندم، این مقدار اینجا بعد تطبیق میکنم خدمتون. اما آیات بعدی راجع به عمل کفار بود، والذین کفروا اعمالهم کسراب، کفار عملشون مثل سراب در بیابان سوزانه که هیچ خبری نیست الا سراب، آب نماز از دور چیزی می نماد ولی وقتی انسان جلو رفت خبری نیست. اگه نظر مبارکتون باشه، یه موقعی اشاره کردم شاید که در روایات ما به امام و علم امام علیه السلام تفسیر شده. در ذیل این آیه شریفه ببینید، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، می‌فرماید اگر صبح کردید و دیدید امامتون غائب شده، کی شما رو برخوردار از امام میکنه؟ آب به امام تفسیر شده. یا در این آیه شریفه سوره مبارکه جن ببینید، و الله استقام و غلب طریقته لأسقیناهم ما ان غدقا، اگر استقامت بر طریقه میکردن جن و انس، اونها رو سیراب از آب گوارا میکردیم. روایات زیلش رو در تفاسیر روایی ملاحظه بفرمایید، الله استقام و غلب طریقته میفرماید یعنی بر طریق ولایت ائمه علیهم السلام، امامون بعد امام، اگر ایستادگی بر ولایت الهیه میکردن، اونها رو سیراب میکردیم ما ان غدقا، آب گوارا و فراوان. روایت زیدش با کمی اختلاف معنا شده، یه مطلبم هست، میفرماد ای لاشرب نا قلوبهم الایمان، قلبشون رو مشرب از ایمان میکردیم، سیراب از ایمان، مشروب میشدن از ایمان، و قلبشون مالا مال از ایمان و سیراب از ایمان میشد، آبیاری با ایمان میشد. در روایت دیگه میفهمد انتفعناهم من علم الامام، علم امام به ما به اصطلاح غدق، ما ان غدقا به علم امام علیه السلام تفسیر شده. پس میبینید امام علیه السلام و ولایتش حیات است، و ما و به اصطلاح ایمان نقطه مقابلش ولایت اولیای باطله. والذین کفروا، اگه نظرتون باشه اشاره کردیم شاید در بسیاری از آیات قرآن همینجوری باشه که مقصود از کفر، کفر به ولایت الهیه است، که حقیقت کفرم همینه، و ایمانم ایمان به ولایت الهی است که حقیقت ایمانم همینه. عرض کردم تو آیه مبارکه خود سوره بقره مشخص بود این، که این کفر و ایمان کفر به ولایت الهیه و ایمان به ولایت الهیه است. والذین کفروا، اونایی که کفر به ولایت الهیه می‌ورزند، کفر به این نور می‌ورزند، اعمالهم کسراب، عمل مؤمن، عمل کسی که ایمان به ولایت الهیه داره، او رو به سرچشمه آب میرسونه، یعنی به ولایت الهیه میرسونه. چون متولی به ولایت الهیه است، طبیعتاً از طریق این عمل به ولایت الهیه میرسه که همون سرچشمه حیات و عرض کنم آب هست به تعبیری، و من الماء کل شیء حی. آیه مبارکه دیگه ای هست که ظاهراً در سوره انفال هست، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ما یحییکم تفسیر شده به ولایت علی علیه السلام، که قبلا هم اشاره کردیم این در عرض ولایت خدا به ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست، تمثل همون ولایته که خدا و رسول ما رو به تبعیت از ولایت الهیه دعوت میکنن، که ولی مبدا حیاته. پس این ولایت مبدا حیاته، مبدا علم، مبدا نورانیت و نور ایمانه. و یک ولایت دیگری است که والذین کفروا، اونهایی که کفر به ولایت الهیه میورزن، اعمالهم کسراب، عملشون مثل سرابه، یعنی ولایت باطل سرابی بیشتر نیست، عمل اونها در پایان چیزی جز سراب به اونها تحویل نمیده، اونجایی که میخوان برخوردار بشن هیچ خبری نیست. و یا او که ظلمات، مثل تاریکی هایی، یعنی میفهمید که انه شاید معنیش این باشه این عمل اونها رو به سراب و ظلمات میرسونه، خاصیت دیگه‌ای نداره، کما این که عمل مؤمن که ناشی از ایمانش بود او رو به نور ولایت الهی میرسون. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور هم ينورون قلوب المؤمنین. به عکس کفر به ولایت الهی اگر بود، عمل انسان در طریق تولی به ولایت طاغوت قرار میگیره، میشه مثل سراب، هیچ بهره ای برای او نداره، میشه مثل ظلمات، او رو به ظلمات میرسونه، باطن عملش ظلماته. حالا باز یه مقدار این رو باز کنم بد نیست، اگه نظر مبارکتون باشه عرض کردم از بالا که نگاه کنید جریان ولایت، از این طرف جریان تولیه، حالا قوس صعود و نزول نمیخوام تفسیر کنم تعبیر کنم، عمل ما باطنش تولیه به ولایت اونهاست و تولیه به ولایت مبدا جریان ولایت اونها میشه در ما، لذا باطن عمل کافر میشه ظلمات، خود اونها اولیای ظلماتن، عمل کافر هم که تولیه به اونهاست و جریان ولایت اونها رو میاره میشه ظلمات. عمل ولایت اونها سرابه، تولیه به ولایت اونها هم انسان رو به سراب میرسونه، باطن عمل تولیه به ولایت دیگه، تولیه به ولایت الهیه شد، باطن عمل میشه نور، میشه ماء معین. اگر تولیه به ولایت باطل شد، باطن عمل میشه سراب، میشه ظلمات. شاید این آیه ناظر به این باشه، من نمیخوام خیلی نسبت بدم به آیه، اما او که ظلماتن رو ببینید چجوری معنا میکنه روایت. حالا روایت شو بخونیم تا یه مقدار تطبیق کنم بعد. ببینید میفرماد زیل همون روایتی که الان از کافی میخوندم آیه نور رو معنا کرده، عرض کنم راوی حدیث صالح ابن سهل همدانیست، میگه به امام صادق عرض کردم قل تو او که ظلماتن یعنی چی؟ حضرت فرمود الاول و صاحبه یغشاه و موج از سالس، یا بگیم نه او که ظلماتن اول، الاول و صاحبه یغشاه و موج. روایات ذیل این آیات رو ببینید، آیات مبارکات سوره و شمس و زهاها رو و همچنین سوره و لیل ازا یخشا، ببینید به چی تفسیر شده، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، و نهار ازا تجلا به ولایت امام زمان، به ظهور حضرت بقیت الله امنا فداه تفسیر شده، و لیل ازا یخشا به دولت هفتر. سوره والفجر رو ببینید، والفجر به ظهور حضرت تفسیر شده، و لیل ازا یسر شبی که در حال سریان و رفتنه تفسیر شده به دولت باز هفتر، اینجوری آدمه. در سوره و شمس و زهاها هم باز همینطوره، و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها و لیل ازا یغشاها، و شمس به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و القمر به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، و النهار به ظهور حضرت بقیت الله که دوره تجلی ولایت الهی در زمینه، و اشرقت الارض به نور ربها که اون آیه به وجود مقدس امام زمان تفسیر شده دیگه. بعد میفرماید که و لیل ازا یغشاها دولت ظلمه است که غشا و تاریکی ایجاد کردن بر این نور شمس و قمر. حالا تا وقتی که دیگه و النهار ازا جلاها، موقع تجلی روز و ظهور و بروز این قمر و شمس برسه، که این قمر و شمس تجلی در امام زمان علیه السلام میکنن، و روز روشن عالم که اشرقت الارض به نور ربها، نور ظهور نور رب، نور وجود مقدس امام زمان، نور ولی در زمین هست. حالا اینا بعد مفصل معنا بشه، من دنبال این بحث نیستم الان. انسانی که ابدیت خودش رو مییابه طبیعیه که زیر بار ولایت الهی و اولیاء الهی نمیره، همونی که در ذیل این آیه مبارکه خوندیم در سوره تغابن، یقوز عمل الذين كفروا اللجب قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلك على الله يسير فآمن بالله و رسوله و النور الذي انزل. اون کسی که اعتقاد به بعث داره، اون کسی که میدونه پایان عمر انسان، پایان این دنیاش نیست، اون فآمن و حتما ایمان میاره به خدا و رسول و نوری که خدا برای هدایت او تنزل به عوالم داده. این انسانی تابع میشه که در ظلمات قرار میگیره، از هستی خودش، از دارایی های خودش غافل میشه، لذا معمولا اولیاء باطل فضای ظلمانی ایجاد میکنن دیگه، تا در این ظلمات بتونن اعمال ولایت بکنن. علا ای حال خودشون ظلمانی هم، محصول ظلمات ولایتشون هم ظلماتیست که از فتنه های اونها ناشی میشه، و طبیعیست در ظلمت فتنه اونها، در ظلمت ولایت اونها، تاریکی که در عالم ایجاد میکنن که حقایق مکتوم میشه، حقایق معکوس میشه، این محصول ظلمات دیگه. البته حالا بعد یه جای دیگه انشاءالله بعد بحث بکنیم که این ظلماتی که ما میگیم و نور، فقط در قالب همین ظلمات و نور حسی نیست، اینا مرحله و منزلی از منازل ظلمات و نور در عالم هستن. حقیقتا ظلمات و نور مراحل دیگری و مراتب دیگری داره که اونجا هم ظلمات و نوره، جعل از ظلمات و نور، ولی ظلمت و نور اونجا یک حقیقت به کیفیت دیگری داره. الان من این قسمتاش محل بحثم نیست. میفرماد اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا، روایت میفرماد امام من ظل فاطمه علیه السلام، که همون نوران الان نور بسیده. در ظلمات دولت باطل اون چیزی که منشأ نورانیت انسانه امامیست از ظل فاطمه سلام. فما له من نور، یعنی کسی که در این دنیا امام نداشته باشه، ما له من نور یوم القیامه، در روز قیامت هم برخوردار از نور نیست. یعنی نور عالم آخرت هم امام علیه السلام و تو همین دنیا باید کشف بشه. اگر انسان تونست تو این دنیا در شعاع نور ولی الله حرکت بکنه، نورانی به نور ولی الله بشه، در عالم آخرت هم متنور به نور او خواهد بود. و الا اگر کسی در این دنیا برخوردار از نور امام نشود، هم در این دنیا فما له من نور، هم در عالم آخرت فما له من نور، آخرت هم باید در ظلمات زندگی بکنه، در تاریکی به سر ببره. این مطلب رو در سوره مبارکه حدید مفصلتر بیان کرده که وقتی مؤمنین و منافقین رو با هم دیگه مقایسه میکنه، اونجا میفرماید که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. میبینید روزی که میبینید مؤمنین رو و مؤمنات رو که عرض کردیم، این ایمان باز مقصود ایمان به ولایت الهی است، نورشون پیش روی اونها و در جانب راست اونها حرکت میکنه، بهشون میگن بشارت باز در شما به بهشت هایی که از فرودست اونها نهرهای جاری است و شما جاودان در اون بهشت ها هستید و این فوز و رستگاری عظیم، این و فوز و رستگاری عظیم این است. در مقابل یوم یقول المنافقون والمنافقات، ببینید اینجا کاملا پیداست که اون آمنو مؤمنون و مؤمنات در مقابل منافقون و منافقات هستند که هر دو به ظاهر مسلمان بودند، فقط اختلافشون در ولایت الهی است، یکی قبول کرده یکی قبول نکرده، این که از نظر ادبیات اهل بیت کاملا روشنه. اذا پیداست این مؤمنون و مؤمنات یعنی شیعیان اهل بیت علیهم السلام که ولایت اونها رو قبول کردند، و منافق و منافقات، منافقون و منافقات یعنی اونایی که به ظاهر مسلمان بودند ولی قبول نکردند. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، یه مهلتی به ما بدید یا نگاهی به سمت ما کنید که نقتبس من نورکم، ما هم از نور شما اقتبسی برداریم. قیلت جه او برا اصلا فلکم سو نور، اگه نوری میخواید باید برید از عالم دنیا کنید. حالا روایت زیل شما خدمتتون بخونم که یه مقداری باز بشه این مطلب. ببینید روایات زیل این آیه شریفه در سوره مبارکه حدید، حالا یادم رفته دیگه سوره حدید رو نیاوردن از تفسیر بردن، ملاحظه بفرمایید خودتون. اونجا داره میفرماد این نوری که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم نور الامام، یعنی امام در پیش روی اونها حرکت میکنه، این نور یسعا، اون نور سعی میکنه و میره و اینها در شعاع این نور حرکت میکنه در پیش رو و جانب راستشون. شاید علت چنگ باشه که جانب چپ میدونید جانب اعمال سیئه انسان، یعنی بعد تولی انسان به ولایت اولیاء طاغوت، لذا نورانیت هم نداره، لذا صحیفه گناهکاران هم به دست چپشون داده میشه، اون منشأ صدودش همین جانب چپه، یعنی تولی به ولایت باطل. و بعد تولی انسان به ولایت حق و تبعیتش همون بعد یمینش هست. حالا اینو بعد معنا کرد که این یمین و شمال چیست، که انو در وجود انسان دو چهره، دو بعد هست، یک بعد، بعد تولی به ولایت حق، یک بعد تولی به ولایت باطل، که یکی محصولش طاعت، یکی محصولش گناه. لذا نامه و صحیفه عمل اهل بهشت به دست راستشون داده میشه و اهل جهنم به دست چپشون، اونهایی که تولی به ولایت الهیه داشتن به دست راست، اونهایی که نداشتن به دست چپ. لذا نور هم پیش رو میره تو نور امامه، این مقتدی به امام، و هم از جانب راستشون که همون جانب من حرف میزنم اعمال صالحشون هست، تولی به ولایتشون هست، عنایت میفرمایید. در مقابل اونها اون که ظلماته، اونا در ظلمات غرقن، در عالم آخرت هم نوری ندارن. باز این آیه رو زمینه کنید به اون آیه شریفه یوم ندعو کل اناسن به امام هم، روایت زیلش رو ببینید که میفرماید دو دسته هستن، یا دنبال امام عدل و معصوم هست، یا دنبال ائمه دور میان، اتباع ائمه دور دنبال اونها میان، اونا که او که ظلماتن هستن میگه، خودشون وقتی ظلمات بودن دنبال روی اونها هم پیداست، نوری دیگه ندارن که او که ظلماتن. اینات میفرمایید. حالا یه مقدار این دو تا آیه رو به هم تفسیر کنیم. آیه الکرسی رو الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این نور همون یهد الله لنوره من یشانی که در روایات ذیل همون آیه هم باز ببینید به امام تفسیر شده. یخرجهم من الظلمات الی النور، نور امام علی. تحت ولایت امام قرار میگیرن، نورانی به نور امام علیه السلام میشن. همون نیست که در روایت ابی خالد آمده بود فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان به این نور بیارید، فرمود هم والله ينظرون قلوب المؤمنین، اگر کسی ایمان به این نور آورد قلبش رو نورانی میکنن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این همون نور و مشکات نیست که خدای متعال مشکات انوار خودش رو بیان کرده تو عالم که اهل بیت علیهم السلام، که در اون روایت ابی خالد هم بود هم والله نور الله فی السماوات و الارض. پس حقیقت نور در عوالم از خدای متعال، اگر نور دیگریست مشکات این نوره، تمثل این نوره در یک مشکات نیست. اون مشکات هم انوار اهل بیت علیهم السلام هستند که مبدعشون فاطمه زهرا سلام الله علیها و قبلش وجود مقدس رسول الله و امیرالمؤمنین علیهم السلام که در روایات داره اون سه نور یک جا خلق شدن. حالا روایت رو باز در جای دیگه باید بخونید مفصل. یه قسمتش در اون روایت محمد ابن سنان بود که حضرت به محمد ابن سنان امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفرد بالوحدانیه ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمکثوا الفده. این سه نور که انه یه خلقتی دارن در بدل همه خلقت باز. علا ای حال ببینید، پس اگه خوب عنایت کنید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این نور همون نور امام علیه السلام. آمنوا هم این ایمان به ولایت الله، کسی که زیر بار ولایت خدا رفت خدای متعال ولایتش رو به عهده میگیره. نتیجه این ولایت اینه که تحت ولایت اولیاء الهی قرار میگیره و نورانی میشه به نور ولایت اونها. که این نور هم چیه؟ الله نور السماوات والارض هادن لمن فی السماوات ولمن مثل نوره، یعنی تمثل هدایت، یعنی تحت هدایت امام قرار میگیره، یعنی همین یهد الله لنورهی هدایت الهی او رو به سمت نور خودش که امامه میبره، با نور امام مهتدی میشه. پس ببینید اهتداء به نور امام شأن ماست، هدایت شأن نورانیت الهی و نورانیت امامه. الله نورن ای هادن، هدایت مال نوره و ما هم نور نداریم، نور مال خداست و مال اولیاء الهی که همون نور الله هست. مثل نور الهی، مشکات انوار الهی هستن، نور الهی هست، نور الهی هست. پس بنابراین نور و هدایت از اون طرفه، ما باید اهتدا پیدا کنیم. ایمان به ولایت اونها نتیجهش این میشه که ما راه به اون نور پیدا میکنیم، مهتدی به اون نور میکنیم. حالا اون طرفش چیه؟ والذین کفروا، اگر کسی کفر به ولایت الهی پیدا کنه خب طبیعی است، این خوب یعنی زیر بار نرفتن ولایت الهیه، طبیعی است او به سمت نور و ولایت الهیه هدایت نمیشه، که نور ولایت الهی همون نور بود دیگه، درسته؟ اولیاء الهی انوار الهی هم دیگه، زیر بار ولایت اونها نرفتن یعنی زیر بار نورانیت نرفتن، اعراض از نورانیت یعنی روی گرداندن از نور. کسی که روی میگردانه از نور طبیعی است در تاریکی قرار میگیره. ولذین کفروا، همین که از نور روی گردان اولیاء هم طاغوت، این طور نیست که آزاد بشه تحت ولایتی قرار میگیره، اون ولایت طاغوت. یه دسته هستن که از ولایت طاغوت آزادن، الله ولی الذین آمنوا، اونایی که ایمان به ولایت الهی بیارن خدای متعال سرپرستیشون رو بهشون میده، دیگه دست شیطان به اون نمیرسه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، و اگر زیر بار ولایت الهی نرفتن خب طبیعی است ولایت ابلیس بر اونها جاری میشه دیگه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطنت بر اونها پیدا میکنه. نتیجه این سلطنت چیه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، این همون ظلمات نیست که ظلماتون بعضا فوقدان، یعنی تراکم ظلمات تحت ولایت های ظلمانی قرار میگیرن، فتنه روی فتنه ای، و این فتنه ها رو اینا میپذیرن، اشراق میشه در قلبشون. الان ببینید این فرهنگ ظلمانی که از دنیای کفر داره نازل میشه به طرف این طرف، حالا نازل که میشه یعنی صادر میشه، این فرهنگ ظلمانی رو شما ببینید، عده ای واقعا میپذیرن، یعنی براشون معیار میشه، حقایق روشن و واضح رو نمیتونن ببینن. حالا لذا این روایت معنا میشه، حضرت فرمود که در یه روایتی خورشید از روزنه سقف تابیده بود، یادم نیست به کدام یکی از اصحابشون بود، فهمیدن امر ما مثل این نور روشن، یادی زحمت
نردیس هم کسی که چشمش رو بسته به روی نور شما چه کار میخواد درست کنید؟ واقعا ولایت طاغوت ظلماتی ایجاد میکنه و اینا میپذیرن این ظلمات، اولیات حقایق عالم رو نمیپذیرن، اون در چتر ظلمات قرار گرفتن. یخرجون هم من النوره الی الظلمات، ظلمت فتنه ها شبهه ها جوری میگیره اینها رو که حقایق عالم براتون معکوس میشه دیگه. شما ببینید، من مثل عنوان مثال میگم دیگه، ببینید واقعا اگر فضا ظلمانی نباشه و فضا نورانی باشه، میشه مسلمون ها بیان مثلا دست حضرت امیر علیه السلام رو ببندن، این دیگه نوشتن ریسمان هم بگردنش بندازن، سر پای برهنه حضرت رو بکشن ببرن مسجد بگن باید با ابی بکر، بعدم بگن حق همینه. بله، اگر فضا رو ظلمانی نکرده باشه، اون تخلیه امیاء رو ایجاد نکرده باشه، خیمه ظلمات رو خودش ننداخته باشه رو جامعه، فضای جامعه تاریک نشده باشه، این کار میشه تو جامعه انجام بگیره به اسم حق. بعدم بعد هزارها سال طرفداری کنن از بعد هزار سال ازش طرفداری کنن. حالا اونایی که الان طرفداری میکنن از این تفکر که میگن از تعمیر فهمی نرسته ولایت در جامعه رسته، باید از طریق آرا انجام میشود، به اصطلاح آرا عمومی هم رأی رهبری داره، حضرت باید بیاد. این همون ظلمات نیست که گرفتار اون ظلمات هم، ولی یه خدا در همه عوالم باید بیعت کنه با کسی که مردم مدینه گیرن به او رأی داده. یه روایت مفصلی از حضور مقدس امام رضا علیه السلام در کتاب شریف کافی، در همین کتاب الحجه کافی است، باب نادرون، حالا این عنوان باب رو خدمتتون عرض بکنم، مراجعه فرمایید این روایت رو ببینید، روایت مهمی است که بعضیا اینو ادل زیارت جامعه میدونن، از امام رضا علیه السلام هست، نادرون جامع اون فی فضل الامام و صفاته، یه روایتی از امام رضا علیه السلام داره، اونجا حضرت همین رو میگه، راوی میگه من وارد شدم در مرد در مسجد جامعه، دیدم مردم راجع به امامت و خلافت صحبت میکنن، چون میدونید وقتی حضرت آمدن تو این مسیر مهاجرتشون این بحث خیلی داغ شد دیگه، حضرت داشتن میآمدن، بحث امامت و ولایت اهدی حضرت و مباحث امامت از نو زنده شد، لذا اصلا هجرت امام رضا علیه السلام یکی از کارهای مهمی، خاصیتای مهمی که داشته، نگاه به امامت رو تغییر داده تو دنیای شیعه، فرهنگش این نسبت به امر امامت با آمدن حضرت متحول شده، تو موضوعش پیدا شد دیگه، حضرت به حضرت ظاهر آمدن در مسند قدرت، بعد بحثا جاری شد، حضرت هم بحثا رو تا اونجایی که باید پیش بردن، از جمله حقایقی که حضرت بیان کردن همین روایته. ببینید که تو این روایت عبدالعزیز ابن مسلم میگه کن نامه رضا علیه السلام به مرد فجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه فی بدء مقدمنا، روز جمعه در بدء ورود وارد مسجد جامع شدیم، فادارو امر الامامه و ذکرو کثرت اختلاف الناس فیها فدخلت علی سیدی، گفته بود در باب امامت بود و اختلافات فراوانی که هست، وارد بر وجود مقدس امام رضا علیه السلام شدم، فاعلمته خوزن ناس فیه، در واقع در مورد این گفتگوی مردم در امر امامت و خوضشون در امر امامت به حضرت مطلب رو رسوندن، فتبسم حضرت لبخندی زدن، ثم قال یا عبدالعزیز جهل القوم و خدع من آرائهم ان الله عز وجل لم یقدز نبیه صلی الله علیه و آله حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شی بین فیه الحلال و الحرام فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج علیه الناس کملن، فقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء و انزل في حجة الوداع و هي آخر عمره صلى الله عليه واله اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا و امر الامامة من تمام الدين و لم يمز صلى الله عليه واله و سلم حتى بين لأمته معالم دينهم و اوضح لهم سبيلهم و تركهم على قصد سبيل الحق، فاختي رفت همه راه حق رو بر اونها باز کرده بود و رفت، جزئی از دینه، چطور دین کامل شده به امر امامت درش نیامده. بعد و اقام لهم علی علیه السلام علما و اماما و ما ترک شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه، فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله و من رد کتاب الله فهو کافر به. حالا قرضا این قسمت ببین، هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم، اصلا اونا میدونن جایگاه امامت چیست در امت اسلامی تا بخوان امام انتخاب بکنه، اختیار اونها در امامت راه پیدا بکنه. امامت یعنی چی؟ امامت یعنی رهبری توده ها در پر کردن شکمشون و اداره احوالشون. امامت امت اسلامی یا امامت امت اسلامی یعنی هدایت به طرف نور. الله نور السماوات والارض، یخرجونهم من النور من الظلمات، یخرجهم من الظلمات الى النور. اینه یا اونه؟ اگر جریان هدایت و یخرجهم من الظلمات الى النور این هست، جایگاه امام در امت، جایگاه طوفان و یه گله نیست که بخواد پرستاری و پاسداری بکنه. جایگاه هدایت، جایگاه رسوندن به قرب خدای متعاله. اون وقت مردم چیکارن که بیان بگن کی امام باشه؟ امام رو باید خدا امامش بکنه، مردم قبولش کنه. اون کسی رو که خدای متعال مجرای نور خودش در عالم قرار نداده، مجرای ولایت خودش قرار نداده، مردم حالا میتونن اون رو امام بکنن، بیان امامش کنن، امام میشه اون. اگر امامت به معنی مجرای نور الهی بودن و مجرای هدایت الهی بودنه، هل یعرفون قدر الامامت و محلها من الامم فیجوز فی اختیارهم، ان الامام اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد و غورن من ان یبلغها الناس به عقولهم او ینالوها به آرائها. امامت که با این صدا به دست میده او یقیمو امامن به اختیارهم، با انتخاب خودتون امام سر کار بیارن. این که امام نمیشه. معنی امامت یعنی چی؟ معنی امامت یعنی ریاست جمهوری. ما رأی میدیم که رئیس ما باشه در اداره احوائمون، در ارضاء تمنیاتمون، در رفع نیازهامون. این مقصوده. اگه اینه با آراء درست میشه، با اعتبار اجتماعی درست میشه. ولی اون امامتی که امامت دینی است، که مجرای نور الهی و مجرای هدایت الهی بودن و مجرای سرپرستی الهی است، این که دست ما بهش نمیرسه. خداست که مجاری نور خودشو در عالم قرار میده. خلقکم الله انوارا تجعلکم برشه مفتده. خداست که مشکات انوار خود رو قرار میده. خدای متعاله که و نور الذی انزلنا، یه نور خودش رو در عوالم تنزل میده. اون نور تنزل یافته در عوالم که الامام نورون، اون که دست ما بهش نمیرسه که ما با رأی خودمون درستش کنیم یا باطلش کنیم. ما با رأی خودمون خورشید میتونیم درست کنیم. خورشید که چیزی نیست مقابل نور ما. یک جلوه ای از نور امام علیه میشه با رأی. اصلا همه عالم رأی بدن خورشید درسته، خورشید درست میشه؟ اصلا امور نیست که به اعتبار و اختیار و انتخاب ما و فهم ما برگرده. که جریان ولایت الهی یه جزء اسرار عالم. الامام حالا بعد شاید مجال نیست بخونم، از اسرار مکنون الهی چطور میشه دست ما بیش بره سالا ما بفهمیمش، که حالا بخوایم بعد با اختیار خودمون سر کارش بیاد. بله ما میتونیم رئیس جمهور بشیم، اینکه امام نمیشه. مردم رأی بدن به رئیس جمهور، امام درست میشه؟ یک کسی رئیس جمهور، همه مردم دنیا یک کسی رأی، این امام میشه؟ امامت یعنی امامت که با رأی، اون امامتی که تو امت هست دا، امامت اسلامی که با رأی درست نمیشه. مثل اینکه با رأی مردم پیغمبر درسته، با رأی مردم پیغمبر درست میشه؟ ما رأی میدیم آقا پیغمبر، چه پیغمبر؟ یا نبوت یا امر الهی است. خدا هم الله اعلم و حیث یجعل رسالت است. اونجا کسی نگفته با رأی درست میشه. امامت رو فقط به معنی رهبری سیاسی جامعه، اونم در امر معاششون میگیرن، نه اینکه به معنی امامتی که مجرای ولایت الهی در عالم بودن و مجرای فیض و نور و هدایته. خواهید به این معنا گرفتید دیگه اصلا عقول ما کجا بهش میرسه که این کیست؟ کو کجاست؟ اگه خدا او رو خلق نکنه و معین نکنه چطور میشه بفهمه؟ بعد حضرت فرمودن که ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوته والخلا مرتبه ثالثه و فضیله شرفه بها و اشاد بها ذکره و قال انی جاعل للناس اماما فقال الخلیل علیه السلام سرورا بها، خیلی خوشحال شد. و من ذریته قال الله تبارک و تعالی لا ينال عهد الظالمین فابتلت هذه الايه امامه كل ظالم الى يوم القيامه فصارت تصفح. امامت جاری در برگزیده های خدا در اهل صفه. ثم اكرمه الله تعالى بان جعلها في ذريته اهل الصفه والسفره. بعد خدا وقتی میخواد اکرامش کنه اهل صفه، اون در اون اهل صفه از ذریه امامت به قرار داد. امامت به همه که در فقال و بهبنا له اسحاق و يعقوب نافله فكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلاه و ايتاء الزكاه و كانوا لنا عابدين. حالا اینو بعد ببینید دیگه، این روایت از اون روایت های خوندنی تا میرسه به اینجا ان الامامت هی منزلت الانبیا و ارث الاوصیا، ان الامامه خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین علیه السلام و میراث الحسن و حسین، ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و سلاح الدنیا و عز المؤمنین. یه چنین جایگاهی داره تو امت اسلام این امامت که برای گروه ان الامامت اس الاسلام نامی و فرعه السامی و فرعه السامی بالامامه تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد. نه هر کلمش باید یک کتاب معنا بشه واقعا. حالا بعضیش من انشاءالله بعدا محضرتون به اندازه فهم خودم باز میکنم. و توفیر و فیع و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و من الصغور و الاحساب. الامام یحلل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و یدعو الى سبیل ربه بالحکمت و الموعظه الحسنه و الحجت الواضحه. الامام کالشمس الطالعه المجلله بنور حال العالم وهي في الافق بحيث لا تنالها الايدي و الابصار. امام اون خورشیدی است که در افقی است که هیچ دست و چشمی بهش راه نداره. لا تنال و هل عیدی صاف. الامام البدر المنیر و السراج الظاهر. حالا دیگه الامام الماء العذب علی الزماء علی الزماء و الدال علی الهدا و المنجم. کسی که این صفات رو داره این بار به عیدی بسید. این مقام ایست منصبی خدا باید به کسی بده برای معرفیش کنید. شأن ما هم نسبت به اون چیه؟ نسبت به خدا شأن ما چیه؟ من یکی تو یکی هم تا به حوزه که بیای خدا دراز کردن نیست. یا حق خدا خداییت حق ما بندگی. این جمله امیر المؤمنین علیه السلام خیلی جمله بلند به لطافت این جمله کم پیدا میکنید. بل وجد تو که اهلا للعبادت فرادت تو شایسته خدایی هستی. من تو شایسته خودی بندگی خاکساری. حتی در خاکساری خدای من میخوام به کمال برسم نیستا. شأن من خاکساریه. البته باطن خاکساریه در مقابل خدای متعال عزت ایمان این چیزی دیگری. ما شأنی جز ذلت در مقابل خدای متعال. اگرچه این ذلت ما در مقابل خدای متعال این عزته. بنده اویم، بنده نفس و شیطان و دنیا نیستیم، همه عزت نیستیم. ولی شأن ما بندگی بیش از بندگی. ما شأن تو عالم نداریم. نسبت به ولایت الهی هم همینطور. خدای متعال مجرا برای ولایت خودش تو عالم گذاشته. ما چه معنی؟ من میگم تو نباش تو باش مثلش میخیه. اناد میکنید ولایت الهی که دست ما نیست که جا به جاش بگنید. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذره حق جا به جا کردنشو نداره. او هم باید برسونه این امر. اما بلغت رسالت هست. یه بابی تو کافی هست. حالا بدونید اونجا داره ائمه علیهم السلام امانت این امامت باید به امام بعدی برسونن. اصلا میل درش راه نداره. بابش رو حالا خدمتتون عرض می‌کنم. روایتشو ببینید که امامت امانت الهی. در ذیل این آیه ان الامام يعرف الامام الذي يكون من بعده و ان قول الله تعالی ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فيهم نزلت. حالا من یه حدیثشو بخونم ببینید. روایت رو ببینید. سألت ابا عبد الله علیه السلام ابا جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام ان قول الله عز و جل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ظاهر این آیه راجع به حکم است کنم حاکم ها و امرای جامعه. ولی حضرت فرمود قال یانا انا. این آیه نازل به ما میگه امانت رو باید به اهلش برسونید. پس یعنی چی؟ ان یؤدل اولا الى الامام الذي بعده بعده چیو برسونه؟ الکتب و العلم و السلام. کتب امامت، کتب امامت که دست امامت از اسرار علم امامت و سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله که دست امامت باید به امام بعدی برسونه. اینا امانات الهی هست. باز ببینید آیه رو. در روایت بعدی میگه سألت الرضا علیه السلام درباره همین آیه شریف عن قول الله عز و جل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال هم الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این مأمور ائمان ان يؤدي الامام الامانه الى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يذريها ان. این اما عرض کنم امانت امامت رو به دیگری اختصاص نده و از او بر نگردونه. اخفاء از او نکنه. از امام بده به امام. کسی دست نداره کنم رو امامت. خود امامم نمیتونه امام بعدی پیش از مشخصا اینه که باید امامت. خدای متعال مشخص کرده و مأمور کرده. حتی ببینید در روایتی داره یک یه مهر حالا یادم نیست، یک امر نامه مختومی بود، هر چه که بود به دست وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل دادن که درش 12 تا دستور العمل حضرت دادن به امیرالمومنین علیه السلام. اولیشو ایشون باز کرده، بعد میگه تفصیل دومی نامه دومی حتی به یه معنا باز نمیکنه. ماموریت های متخصص دارن، از طرف خدا معین شدن، کارشون هم تو عالم این کارهایی که ما خیال میکنیم و اینا نیسته. حالا اینا رو عرض کردم انشاءالله مقدمه باشه برای اینکه جریان حق و باطل تو عالم رو ببینید، جریان نور و ظلمته. بحث به این سادگی که حالا یکی رأی بده و یکی رأی نده و این حرفا نیست. دست مردم رسید، مردم جمع شدن، خلیفه برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من خلیفه رسول الله نمی‌تونم معینش کنم، مگه خلافت رو قرار داده ما درست میشه؟ شأنش مرتبه حمل بار ولایت رسول الله تو عالم برای نسل‌های بعدی، این شأن میدونید اگه امامت رو انسان درست جناب با این شعونش کسی چرا رفتی ما در همین روایت امام رضا علیه السلام؟ حالا روایت خودتون ببینید، روایت طولانی یا شمس المجلله لا تنال و هل عیدی و الابسا خلافت الله خلافت رسوله. این دستی که مردم ما جمع بشه این باشه این باشه بعد میشه خلیفت رسول الله. الان یاد ببینید، حالا من جنبندی کنم بحث این بود، اجمالش میشود که دو تا جریان ولایت هست، یکی حق یکی با یکی طاغوت یکی ولایت الهی، یکی جریان ولایت الهی است تو عالم ادامه همون ولایت که محورش وجود مقدس رسول الله و اهل بیت صلی الله علیه و آله و سلم، بعدم انبیا و اوصیا مجاری ولایت الهی. انبیا و اوصیا هم به میزانی که نسبت به ولایت اونها میثاق میدن حامل ولایت اونها، ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمل الا ملک مقدر و نبی مرسل و اصل امتحان الله قلبه. پس این ولایت الهیه اول از خود خدا، بعد این ولایت تفویض میشه به اون کسانی که به نحو مطلق ولایت الهیه رو قبول کردن، اسمت در پذیرش ولایت الهیه دارن، میثاق اتم در ولایت رو دادن که تازه هستن. بعد دیگران به میزانی که ولایت اونا رو قبول میکنن حامل ولایت الهی میشن، لا یحتمله بر نمیتونن بدارن این ولایت رو، حامل ولایت نمیشن، ولایت میشن. ولایت به کسانی میرسد که متولی به ولایت اونا هستن، به میزان تولیشون حامل این ولایت الهی میشن، مجرای ولایت الهی میشن، مجرای نور میشن. نقطه مقابلش ولایت ظلماته، اولیاء طاغوت خودشون ظلمتن، اون اولیاء الهی خودشون نورن، نور الهی هستن، تنزل نور الهی هستن، مشکات نور و هدایت الهی هستن، ولایت الهی در اونها جاری و ساری. این طرف اولیاء طاغوت هستن، محور طغیان سرگشت، بنیان طغیان علی الله و بر ولایت طغیان و بر ولایت الهی رو اینا گذاشتن، خودشون اساس طغیان هستن، عمود طغیان هستن، خیمه ستون خیمه طغیان علی الله، همه خیمه رو دیگه